أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. هر کردیم در باره مقدمه دوم از مقدمات بحث ترتب که محقق نائینی ذکر کرده اند، اشکالاتی مطرح شده و ما در جلسه گذشته به دو اشکال اشاره کردیم. اشکال اول از صاحب منتقل اصول بود، اشکال دوم از محقق اصفهانی. اشکال سوم که البته عرض کردیم اشکال اول محقق اصفهانی خودش متضمن سه ایراده. حالا اینها رو اگر تفکیک کنیم اشکالات عددش افزایش پیدا میکنه. به هر حال اشکال دوم محقق اصفهانی یا به تعبیر دیگر اشکال سوم به محقق نائینی این است که محقق نائینی معتقد است اگر شرط قید برای حکم باشه و به موضوع برنگرده، این دیگه به عنوان یک مجعول شرعی تلقی نمیشه. به عبارت دیگه، همطور که ما در یکی از بیانها که در توضیح مراد مرحوم نائینی گفتیم، زمام امور احکام و تشریع از دست شارع خارج میشه، چون معنای رجوع قید به حکم اینه که این قیود اگر باشند حکم ثابته، و چون این قیود و شروط امور تکوینی هن، پس در واقع اصل جعل و تشریع از ید اختیار شارع خارج میشه. این اصل سخن محقق نائینی بود طبق بیانی که محقق اصفهانی در توضیح مراد ایشون ارائه کردند. خب اشکال محقق اصفهانی اینه که بالاخره یا شرط یا مشروط یا هر دو اگر مجعول شرعی باشند، همین کفایت میکنه که به نوعی زمام امر اینها در اختیار شارع باشه. چی گفته؟ اگر ما شرط را به حکم برگردانیم، زمام امر تشریع از اختیار شارع خارج میشه. اصلا اینجور نیست. اون که اینجا وجود داره اینه که بله، در یه مواردی تبعیت وجود نداره، اما این که به طور کلی امر تشریع در صورت رجوع شرط به حکم از ید اختیار شارع خارج بشه، این اساساً سخن درستی نیست. اگر حکم خودش از طرف شارع جعل بشه، همین کافیست برای این که ما بگیم این یه مجعول شرعیه. اگر شرط از طرف شارع جعل بشه، این کافیست برای این که بگیم این مجعول شرعیست. اگر هر دو هم مجعول شرعی باشن که دیگه اسناد اونها به شارع واضح‌تر و روشن‌تره. لذا ایراد محقق اصفهانی به مرحوم نائینی اینه که شما که اصرار دارید شرط به موضوع برگرده و اگر به حکم برگرده، این سبب می شود که به طور کلی تشریع تابع تکوین بشه. این حرف اصلا حرف صحیحی نیست. همین که شارع خود حکم را یا شرطش را یا هر دو را جعل بکنه کافیه برای این که ما بگیم این مجعول شرعیست و اختیارش به دست شارع. این اشکال دوم محقق اصفهانی که در واقع میشه اشکال سوم به نائینی. اشکال چهارم به مرحوم نائینی که باز این رو محقق اصفهانی مطرح کردند این است که به طور کلی اگر شرطیت در مقام جعل نفی بشه، لازمش اینه که شرطیت در مقام واقع هم نفی بشه. دقت کنید، یعنی که انه ایشون میگوید این دوتا با هم ملازمن، مقام جعل و مقام واقع. منظور از مقام جعل یعنی همون مقام قانونگذاری، مقام تشریع. بالاخره خداوند عالم یه حیث قانونگذاری و تشریع داره که بر اساس اعتبار بعضی از امور احکامی رو جعل میکنه. یه مقامی هم در این عالم هست بهش میگن مقام واقع. مقام واقع یعنی واقعیت با قطع نظر از جعل و اعتبار و قانون گذاری. مثلا من یه مثالی بزنم، این دو مقام از هم به نوعی تفکیک بشه تا بعد اشکال نه عرض الان مثال بزنم روشن میشه. ببینید، یه وقت هستش که یه عملی در عالم واقع با قطع نظر از جعل شارع یه پیوستگی با یه چیز دیگری داره. مثلا نماز به عنوان سمبل بندگی خدا یا روزه و امساک، نخوردن، امساک کردن از لذتها، خوردنیها، پوشیدنیها، دیدنیها، از انواع لذتها کسی امساک بکنه، خب این امساک یه وقت برای اینه که چیزی گیرش نمیاد، نه چیزی هست بخورد، نه چیزی هست بیاش آمد، نه وسیلهی برای استمتاع وجود داره، اینم امساکه. ولی منشأش چیه؟ اینم نخوردنه اما منشأش چیه؟ اما یه وقت امساک و نخوردن و پرهیز و امتناع از خوردن و آشامیدن و لذت بردن ارادی است، اون هم به خاطر قرب به خداوند. مثلا کسی میخواد با این وسیله تقرب به خداوند پیدا کنه. خب اینجا شرط حصول تقرب به خدا به وسیله امساک و صوم همون قربت و به خاطر خدا بودن و به خاطر معشوق بودن و محبوب بودن. الان اینجا با قطع نظر از این که شارع در مقام قانونگذاری قصد قربت را شرط قرار بده برای مثلا روزه، این یه شرطیت واقعی و حقیقی است. خب این یه شرطیت واقعی داره، یعنی هر امساکی مطلوب نیست، هر نخوردنی مؤثر نیست. به حسب واقع امساک و نخوردنی مؤثره که شرط قصد و اینکه این برای معبود باشه بهش ذمیمه شده باشه، یه شرطیت واقعیه. خب یه وقت شرطیت چیه؟ جعلی است. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی خودش این شرط را برای این عمل قرار داده، یعنی شرط تأثیرگذاری، شرط مطلوبیت توسط خود شارع در مقام قانونگذاری چی شده؟ ها؟ لحاظ شده. پس گاهی شرطیت واقعیت، گاهی شرطیت جعلیت. مرحوم نائینی در واقع اینجا میخواد شرطیت واقعیه رو نفی بکنه. وقتی میگه شروط به حکم بر نمیگردند یعنی چی؟ همه بر میگردن به موضوع، یعنی در واقع حکم مشروط به چیزی نیست. در مقام جعل این چنین شده، ولی در واقع این چنین نیست. به عبارت دیگر به نظر مرحوم نائینی بین شرطیت در مقام جعل و شرطیت به حسب واقع ملازمه ای وجود نداره. میتونه در مقام جعل شرط باشه ولی در واقع شرط ها نباشه. لذات که اینا رو برمیگردونه به موضوع. مرحوم اصفهانی ایرادشون به آقای نائینی چیه؟ ها؟ مرحوم نائینی میگن بین این، محقق اصفهانی میگن بین اینها ملازمه است. یعنی شرطیت در مقام جعل اگر نفی شد، شرطیت به حسب واقع هم نفی میشه. نائینی میگفت اگر شرطیت در مقام جعل نفی شد، لزوماً شرطیت در مقام واقع نفیه نمیشه، چون ملازمه بین اینا نیست. اما محقق اصفهانی میفرماد بین اینا ملازمه است. اگه شما شرطیت در مقام جعل رو نفی کردی، لازمش اینه که به حسب واقع و با قطع نظر از جعل شارع هم شرطیت تا نفی بشه. پس اشکال چهارم که محقق اصفهانی نسبت به مرحوم نائینی ایراد کرده این است که وقتی مولای تکلیفی را، این حالا از یه بیان دیگه است، دقت کنید، مولا وقتی یه تکلیفی رو با یک شرطی در نظر میگیرد، اینجا دو فرض قابل تصویره. یکی این که این تکلیف، این عمل، این فعل به نحو مطلق برای او مطلوبیت داره، چه شرط حاصل بشه چه نشه. حالت دوم اینه که این فعل و عمل و تکلیف مطلوب هست برای شارع، ولی این متوقف بر شرطه. اگر شرط نباشه که انه مطلوبیت نداره. خب حالا شارع میتواند اون چه که در مقام واقع شرط نیست در مقام جعل شرط قرار بده. عکسش هم ممکنه، چیزی را که شرط واقعی است به حسب واقع شرطه اما در مقام جعل شرط قرار نده. دقت فرمودید؟ چی؟ از حرفاشون برمیاد دیگه. بله، نه اصلا حرفشون همینه. اون وقتی میگن عرض به حضور شما حکم مشروط نیست، همه قیود برمیگرده به موضوع، معناش اینه که در مقام جعل شرطی نیست. خب میگه مرافات نداره در واقع هم باشه ها، اما در مقام جعل اصلا شرطی نمیتونه باشه، چون اگه باشه مثلا یه تالی فاسد داره. محقق اصفهانی حرفشون اینه بالاخره این شرطیت نمیشه در مقام جعل نباشه اما در واقع باشه، چون بین اینا ملازم است. شما اگه شرطیت در مقام جعل رو نفی کردی، خود به خود شرطیت در مقام واقع هم چی میشه؟ نفی میشه. اینم اشکال عرض به حضور شما سوم، یعنی باز میشه سوم محقق اصفهانی. ها صاحب منتقل اصول بود. ما در اگه اونو بخوایم زمین بکنیم آمار یکی میره بالا دیگه. به اضافه اینکه این اشکالات مرحوم به اصطلاح اصفهانی را هم از هم تفکیک کردیم. پس مجموعاً تا اینجا چهار تا اشکال بیان شد. اشکال اول که مال صاحب منتقل اصول بود، اشکال دوم، سوم و چهارم اشکالات محقق اصفهانی است، که البته این سه اشکال اخیر همه در قالب اولاً توسط محقق اصفهانی بیان شده. این آدرس هم ما عرض بکنیم، اشکال دوم که محقق اصفهانی مطرح کردن که اینجا میشه اشکال سوم، نهایت و درایه، جلد دو صفحه 231. اشکال سوم ایشون هم نهایت و درایه، جلد دو صفحه 233. اشکال پنجم، اشکال پنجم به محقق نائینی که این رو هم محقق اصفهانی مطرح کردن، در عبارات ایشون با کلمه ثانیاً آمده. اشکال پنجم عرض به حضور شما این است که این حالا البته به یه نوعی یک ارتباطی با اشکال قبلی هم داره، یعنی نظیر اون و مشابه اونه. ببینید در واقع این اشکال اصلش اینه به محقق اصفهانی که این سخن شما منتقض است به یک نقضی به محقق نائینی. میگن اگر مثل نماز رو در نظر بگیرید که مشروط به طهارته، خب اینجا طهارت شرط برای نمازه، این رو هم شارع قرار داده، سلم الوضو، یعنی نماز مشروط شده به طهارت. خب سوال اینه آیا اینجا اون چه جعل شده و مطلوب شارعه صلات مع الوضو است یا صلات من دون الوضو؟ روشنه که در این موارد وقتی نماز با طهارت جعل میشه معناش اینه اون چه مطلوب شارع است چیه؟ نماز مع طهاره. خب این مشروطیت طهارت، مشروطیت صلات برای شرطی مثل طهارت، آیا این مربوط به مقام جعل و حکم یا غیر اون؟ اینو واقعا کجا میشه یه مقامی و موقعیتی و موضعی براش تصویر کرد؟ آیا شارع میتونه مقصود خودش را و مطلوب خودش را در غیر مقام جعل بیان بکنه؟ شارع دلش میخواد نمازها با وضو خونده بشه، این شرط نماز قرار داده، خب کجا باید اینو بیان کنه؟ این شرطیت طهارت برای صلات رو ما چجوری میتونیم به موضوع برگردونیم؟ این قابل برگشت به موضوع نیست، چون مقصود شارع نماز مشروطه و این راهی و موقعیتی جز مقام جل برای بیانش وجود نداره. لذا این که ما میبینیم محقق نائینی تلاش میکنه این رو برگردانه به عرض و حضور شما قید موضوع، این به نظر میرسه تمام نیست. البته در مورد این اشکال محقق اصفهانی خیلی طولانی و مفصل مطرح کردن، اما اولی که اجمالاً عرض به حضور شما ما لازم بود گفتیم. اشکال ششم که محقق اصفهانی اون رو تحت عنوان ثالثاً مطرح کردن، اونطور چون اون اولنش رو از هم جدا کردیم تعدادش خوب بیشتر شد. دقت کنید این اشکال رو امام هم مطرح کردن، بعدن حالا اشکالات امام رو که ذکر میکنیم ملاحظه میفرمایید تقریبا همین اشکال رو امام هم نسبت به محقق نائینی مطرح کردن. یکی از چهار اشکالی که امام به مرحوم نائینی کردن همینه. دقت کنید محقق نائینی گفتن مشهور چون شرط را واسطه در ثبوت می دانند، پس اونها معتقدند واجب مشروط با حصول شرطش انقلاب به واجب مطلق پیدا نمی کنه. اما ما معتقدیم شروط واسطه در عروزند، نه واسطه در ثبوت. ریشه اختلاف خودشون و مشهور را همین قرار دادن. گفتن مرحوم نائینی گفتن ما که میگیم واجب مشروط با حصول شرط تبدیل به واجب مطلق نمیشه، به این دلیله که ما اصلا شرط را واسطه در عروض میدانیم. اما مشهور که میگن واجب مشروط با تحقق شرط تبدیل به واجب مطلق میشه، به این دلیله که شرط رو واسطه در ثبوت میدانن. اینو ما در ضمن یکی از بیانهایی که برای توضیح کلام نائینی گفتیم ذکر کردیم. خب حالا دقت کنید، چنه مرحوم نائینی عرض به حضور شما گمان کرده تنها مسیر و تنها راه برای اینکه واجب مشروط مبدل به واجب مطلق نشه اینه که بگی آقا شروط همه به موضوع برمیگردند و واسطه در عروض حکمند، نه ثبوت حکم. حکم بدون این هم ثابته، بله، اگر حکم بخواد بر این موضوع عارض بشه شرط داره، اون شرط میشه واسطه در عروض حکم. دقت میکنی؟ آقای نائینی همه این تلاشا رو میکنه برای اینکه ترتب را ممکن بکنه، بگه بابا ما یه امر اهم داریم یه امر به مهم. امر به اهم یعنی ازاله مطلقه، اما امر به مهم یعنی نماز مزاحم با ازاله مشروطه و طلب یک مشروط و یک مطلق اشکالی نداره. این از قبیل طلب الجمع بین الضدین نیست. همه تلاش محقق نائینی این بود دیگه. خب برای اینکه بگه واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط نمیشه چیکار کرد؟ واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمیشه چیکار کرد؟ چه راهی رو پیش گرفت؟ گفت آقا شروط همه به موضوع برمیگردن، به عبارت دیگه شروط همه واسطه در عروض. این اصل سخن مرحوم نائینی بود. حالا اشکال محقق اصفهانی چیه؟ دقت کنید ایشون اشکالش متوجه کدام نقطه است، به قول معروف کجا رو داره میزنه، ریشه کدام سخن رو داره از بین میبره. محقق اصفهانی میگه اتفاقا اگر ما شروط را واسطه در ثبوت بدانیم هم انقلاب پیش نمیاد، بلکه برای اینکه انقلاب پیش نیاد اتفاقا باید شروط را همه رو واسطه در ثبوت بدانیم نه واسطه در عروض. دقت کنید این همون اشکالیه که امامم کردن. حالا شاید از
مرحوم اصفهانی عکس کردن، حالا یه تعبیرات اختلاف جزئی داره، ولی اصل اشکال اینه. اصلا محقق اصفهانی در واقع میخواد بگه آقا ما اگر شروط رو واسطه در ثبوت بدونیم بهتره تا واسطه در عروض. برای همون منظوری که شما دارید، برای اینکه جلوی انقلاب رو بگیرین، برای اینکه بگید واجب مطلق، واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمیشه، برای همین منظور هم اگر ما شرط رو واسطه در ثبوت بدانیم اولاست از این که اون رو واسطه در عروض بدانیم. چرا؟ حالا چطور این ادعا رو ایش درست نقطه مقابل مرحوم ناینی؟ آقای ناینی میگه برای اینکه انقلاب نشه باید بگیم شرط واسطه در عروضه. مرحوم اصفهانی میگه برای اینکه انقلاب نشه باید بگیم شرط واسطه در ثبوته. درست نقطه مقابله او داره ادعا میکنه. ببینید معنای واسطه در ثبوت چیه؟ ما اینو تحلیل بکنیم، این خودش ما رو راهنمایی میکنه به اون مقصود و منظور. معنای واسطه در ثبوت چیه؟ وقتی میگیم شرط واسطه در ثبوته، مثلا مجیء زید به عنوان شرط واسطه است در ثبوت حکم وجوب اکرام، ان جاء اکر زیدون فا اکرمه. یعنی چی؟ یعنی شرط علت ثبوت حکم. علت وجوب اکرام چیه؟ مجیء زید. چه زمانی و به چه دلیل اکرام زید واجب می شود؟ به دلیل مجیء او، به علت مجیء او. یعنی شرط در واقع میشه علت برای ثبوت اکرام برای زید. خب پس این چون علیت داره برای ثبوت حکم، اسمشو میذارن واسطه در ثبوت. اصلا واسطه در ثبوت یعنی چی؟ وقتی میگن یه چیزی واسطه در ثبوته یعنی چی؟ یعنی علت اونه. معنای واسطه در ثبوت یعنی یه چیزی واسطه میشه، یه چیزی محقق بشه. وساطت در ثبوت یک شی عبارت اخرای علیته، این علت اونه، این معنای واسطه در ثبوت. خب پس شرط میشه واسطه در ثبوت حکم برای موضوعش. در مثالی که گفتیم شرط یعنی مجیء زید علت میشه برای حکم، ثبوت حکم وجوب اکرام برای زید. خب حالا اگر این موضوع محقق شد، مثلا مجیء زید محقق شد، آیا با مجیء زید موضوعیت موضوع از بین میره؟ نه. موضوعیت موضوع چیه؟ سر جاشه. خب مجیء زید تحقق پیدا کرده، این موضوعیت هم داره، موضوع هم سر جاش وامیست. بیایم سراغ حکم. میگیم خب اگر یه چیزی علت ثبوت حکم شد، آیا با فعلیت علیت، با فعلیت علت، علیت منتفی میشه؟ قطعا اینطور نیست. اگر یه علتی تحقق پیدا کرد، علیت او هم از بین میره. اگر فرض کنید الان آتشی پدید آمد، فعلی شد، یه چیزی را سوزان، بعدش هم این میتونیم بگیم آیا با فعلیت این علیت مثلا گفت این میسوزانه به شرط اینکه خیس نباشه اون پارچه، به شرط اینکه مرطوب نباشه. خب این پارچه ای بود و خشک بود و باعث شد آتش او را بسوزاند، آیا با فعلیت این مسئله علیت از بین میره یا علیت کماکان سر جاش هست؟ پس وقتی علیت از بین نرفت، علیت به قوت خودش باقی بود، معناش چیه؟ یعنی کماکان واسطه در ثبوته، واسطه در عروض نیست. محقق اصفهانی به مرحوم نائینی که انا می فرماید شما برای این که مبتلا به انقلاب نشید، برای این که مبتلا نشید به این که بگید خب واجب مشروط تبدیل می شود به واجب مطلق، اومدی شروط رو همه رو به موضوع برگرداندی و گفتی اینها واسطه در عروضن. ما هم که شروط را به موضوع بر نمی گردانیم و میگیم برخی از شروط به حکم بر می گرده و شرط را واسطه در ثبوت حکم به معنای علت حکم میدانیم، ما هم میگیم انقلاب به وجود نمیاد، واجب مشروط بعد از تحقق شرطش مبدل به واجب مطلق نمیشه. اتفاقا اولا اینه که بگیم شرط واسطه در ثبوته و در این حال انقلاب محقق نمیشه. اینم اشکال ششم که پنج اشکالش مال محقق اصفهانی بود، یک اشکالش مال مرحوم عرض به حضور شما صاحب منطق الاصول بود، یه چهار تا اشکال دیگه امام کرده که البته بعضی از اینها رو مثل همین اشکال اخیر، ما اون یکی دو تا اشکال دیگه که متفاوته با این اون رو هم ذکر میکنیم و از بحث مقدمه دوم انشاءالله خلاص میشیم الحمدلله. باز امروز چهارشنبه بود، یه روایت باید میخوندیم که